بسم الله الرحمن الرحیم. پدیده شناسی عرفانی، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل 17، پدیده شناسی نفاق، صفحه 142. بسم الله العظیم. 1. عصمت به معنای پاکی نفس از غیر است که این پاکی در جریان جهادی مستمر و بر اساس آداب شریعت و صبر در این راه به تدریج ممکن می شود، که البته کل این راه بدون معرفت نفسی بلا وقف میسر نمی آید، که این غیرها در طبقات گوناگون نفس رخنه دارند و بایستی به واسطه معرفت و خودشناسی شناسایی شوند و از نفس طرد گردند. 2. بی تردید منظور از غیر همانا غیر خود است، ولی آنچه که خود هر فردی نامیده می شود مجموعه ای از روابط او با عالم و آدمیان است، و اگر این بیگانگان از وجود آدمی پاک شوند آنچه که می ماند مترادف عدم است، که این عدم آستانه ذات حق در نفس بشر است، که همان نفس واحده است و خود خود انسان است. همانطور که علی علیه السلام می فرماید که خداوند همان خود خود توست، و هر که به غیر از خداوند در نفس و احساس و اندیشه آگاه و ناآگاه آدمی عین بی اسمتی است. پس مقام عصمت به معنای رسیدن به خدا در خیشتن است و به غیر از خدا در خود ندیدن و نیافتن، و این مقام ولایت وجودی و امامت و خلافت و توحید است که مقام عصمت هم نامیده می شود در صفت، و جز 14 معصوم که دارای عصمت خدادادی و مادرزادی بودند، ما بقی انسانها از طریق جهاد به این مقام می رسند که آن را عصمت اکتسابی نامند، که البته برتر از عصمت مادرزادی است، زیرا به واسطه جهاد حاصل آمده است. 3. سؤال این است که آیا هر کسی می تواند به مقام عصمت برسد؟ آری، اصلا وجود امامان فقط به همین منظور است، و شیعه بایستی این اسوه های عصمت را سرمشق زندگی قرار دهد، و رسیدن به مقام عصمت همانا رسیدن به امامت امامان در خیشتن است. پس شیعه بایستی در این راه جهاد کند، و آنان که بر این اعتقادند که به غیر از ائمه اطهار کسی به مقام عصمت نرسیده و نمیتواند رسید، اصلا شیعه بودنشان مسئله دار است که از امامان فقط توقع شفاعت در روز قیامت دارند و برای خود در قبال آنها کمترین وظیفه ای قائل نیستند. این مذهب بیشتر به مسیحیت شباهت دارد تا تشیع، هرچند که مسیحیتی هم که جز شفاعت هیچ امر دیگری در آن رابطه را نمی شناسد، یک مذهب نفاق و منحرف است، و لذا حاصلش همین است که امروز در غرب شاهدیم که تمام وظیفه خود را حد اکثر دعای روز یک شنبه می داند. و این است کل شریعت شفاعت پرست که نماز بخوان و هر چه خواهی کن، زیرا مسیح یا امام تو را شفاعت می کند. 4. این جماعت شفاعت پرست متوسل به سخن معروف مسیح علیه السلام یا علی علیه السلام می شوند که هر که مرا دوست بدارد آتش دوزخ بر او حرام می شود. آری، این سخن کاملا درست است، ولی مسئله این است که دوست داشتن کسی آیا یک امر ارادی و ادعایی و ذهنی محض است، یا امری قلبی است و یک وارد غیبی می باشد؟ آیا هرگاه به کسی بگوییم که دوستت دارم این دوستی محقق می شود؟ آیا هر دعوی دوستی و محبت و عشقی حقیقت دارد؟ انسان به میزانی کسی را دوست می دارد و عاشق است که امرش را اطاعت می کند. این یک قاعده ذاتی است که عاشق به تدریج شبیه معشوق می شود، یعنی به لحاظ اعمال و طرز فکر و احساس و راه و روش زندگی و صفات و خلق و خوی شبیه معشوق می شود. یک انسان کافر دل هرگز نمی تواند انسان مؤمنی را دوست بدارد. یک انسان فاسق نمی تواند انسان پاک دامنی را قلبن دوست داشته باشد، حتی اگر آن فرد همسر یا فرزند و یا پدر و مادرش باشد. ما به تجربه دیده ایم که والدین کافر از فرزند مؤمن خود بیزارند و بلکه با او عداوت می کنند و آرزوی مرگش را دارند. بنابراین یک مؤمن به میزانی که در راه و رسم و در شریعت و طریقت و حقیقت مسیح و علی گام بر می دارد و تلاش می کند در دلش محبت مسیح و علی پدید می آید و این محبت او را در این راه یاری می دهد. به تجربه دیده این که فردی در دورانی از زندگی به امامان عشق می‌ورزیده است، ولی به تدریج در زندگیش به راه گناه و فسق و تباهی رفته است و به مرحله ای رسیده که اصلاً حقانیت امامان را منکر شده و به آنها اهانت می‌کند و از آنها نفرت و کینه دارد. 5. حب معصومین بزرگترین اجر تلاش در راه عفت و صداقت و عدالت و تقوا می باشد، زیرا این حب آتش حرص و شهوت و حسد و بخل و کینه و دنیا پرستی و خشم و هراس را از دل انسان می زداید و این وقوع عصمت است در درجات. و در اینجاست معنای آن سخن معروف رسول اکرم که محبت علی علیه السلام آتش دوزخ را سد می کند. و مشابه چنین سخنانی در مسیحیت هم وجود دارد، زیرا همین آتش در آخرت هزاران بار شدیدتر است، زیرا جوشن بدن آدمی از دست می رود و نفس انسان عریان می شود. 6. پس واضح است که بدون داشتن یک امام حی و حاضر که مظهری از عصمت در درجات است، امکان ورود به وادی عصمت نیست که آتش کفر و دوزخ و شیطان را از دل آدمی می‌زداید. یعنی بدون یاری معنوی و روحانی یک عارف این راه پیمودنی نیست، آن هم در آخر الزمان که آتش شهوت و فساد و حرص و حسد از همه سو آدمی را فرا گرفته است و حتی در خواب هم بر نفس آدمی می‌بارد. و این است معنای آن حدیث که در آخر الزمان چه بسا آدمی مؤمن می‌خوابد و کافر از خواب برمی‌خیزد، زیرا آتش امواج ماهواره‌ها شبان روز بر همگان در خواب و بیداری می‌بارد و امواج رادیویی و تلفنی لحظه ای تو را به حال خودت رها نمی‌کند. هر تلفن همراه یک شیطان همراه است و بلکه یک گردان شیطان همراه. 7. وجود یک عارف مثابه امام همچون یک جوشن کبیر است که شبان روز مرید را در خواب و بیداری حراست می کند و محبت او در دل مرید که به مثابه حضورش در دل مرید است، دل مرید را از رسوخ شیاطین مسون می دارد. 8. علی علیه السلام می فرماید که از من اطاعت کنید تا همچون من شوید، همانطور که سلمان شد. بنابراین انسان به میزانی که دوست دارد که در صفات و راه و رسم زندگی همچون امامش باشد، امام هم او را یاری می دهد از طریق محبت قلبی و با تلاش و جهاد در این راه است که محبت مرید هم به امامش پدید می آید و امری متقابل می گردد. 9. آدمی هر که را دوست بدارد طبعا همچون او می شود و خلق و خوی محبوب را می یابد. پس این ادعا دروغ است که آدم فاسق و کذاب و تبهکاری خود را از محبان اهل عصمت بداند. انسان ناپاک نمیتواند انسان پاک را دوست بدارد. و این است که خداوند در کتابش میفرماید که پاکان با پاکان ازدواج میکنند و ناپاکان هم با ناپاکان، زیرا بین انسان پاک و ناپاک هرگز انس و الفت و محبت پدید نمی آید. ده، پس فقط کسی را می توان اهل عفت و عصمت دانست که دارای یک آموزگار معنوی و پیر طریقت باشد که خود اسوه‌ای از عصمت است و مریدش را در این راه یاری می دهد که این یاری هم باطنی و قلبی است که همان نور محبت می باشد و هم ظاهری و بیرونی است که اطاعت مرید است تحت ولایت پیر. 11. انسان بی پیر به خصوص در آخر الزمان مطلقاً امکان حفظ عصمت ندارد، زیرا اصولاً اراده ای ندارد. اراده انسان آخر الزمان به تسخیر هزاران شیاطین در آمده است و مرید کسی است که به یاری مرادش اراده خود را باز پس می‌گیرد و احیا می‌کند. 12. اراده انسان آخر الزمانی شبانه روز به واسطه شبکه‌های ارتباطی غارت می‌شود که یکی از آنها تلویزیون است که کنترل اهالی خانه را در دست دارد و دیگری تلفن همراه است و دیگری ماهواره‌ها هستند و دیگری کامپیوتر و اینترنت است. این چهار شیطان بزرگ دوران ماست که انسان این دوران را از درون و برون تسخیر کردند و از اراده و عقل و تشخیص ساقط نمودند. اینان غارتگران عصمت بشرند و با روزی هزار رکعت نماز هم نمیتوان این شیاطین را از خود دور کرد، و بلکه بر سر نماز هم به قول حافظ بر نمازم خم ابروی تو در یاد آمد. و اینان کسانی اند که در نمازشان بر شیطان سجده می کنند و بر دوزخ وارد می شوند. 13. برخی بر این باورند که می توان پای ماهواره نشست و با تسبیح و ذکر و صلوات فرستادن از رسوخ شیطان جلوگیری کرد. اینان نمی دانند که این ذکر شیطان و صلوات بر شیطان است و بدون این ذکر و صلوات خطر کمتر است، و این به مانند حکایت آن لباتگر در مثنوی است که خنجری به کمر بسته بود تا مبادا کسی در بارش فکر بدی کند. 14. خانمی می گفت که من از آقا در مسجد درباره تماشای ماهواره و ویدئو سوال کردم که ایشان فرمودند که اگر تماشای این چیزها مانع غیبت کردن شود اشکالی ندارد و بلکه ثواب هم دارد. 15. انسان بی امام زنده وقتی که بخواهد اهل شریعت و عصمت هم باشد، در این دوره تبدیل به یک شیطان مجسم می شود و بلکه به شیطان هم درس می دهد. 16. پس کسی که امام زنده و یک پیر طریقت ندارد، در این دوران بهتر است که به کلی دست از شریعت هم بکشد تا لااقل منافق و دیوانه نشود و کافری بی ریا باشد. رسول اکرم هم این امر را تأیید می کند. کسی که همه احکام شریعت را به تمام و کمال رعایت کند و امام حی نداشته باشد که در ولایتش باشد، به سنت کفر از دنیا می رود، آن هم کفر منافقانه، و روحش در قبر تا قیامت محبوس می ماند. 17. روح آدم کافر بیریا پس از مرگش در قبر محبوس نمی ماند و بلکه دوباره وارد حیات برزخی دنیا می شود، ولی روح آدم منافق تا قیامت محبوس قبر است تا با لاشه خود همنشین باشد و جسدش رزقش گردد. و این عذاب مکر و ریای او با خداست. همانطور که آدم منافق همه اعمال پلید و زشت خود را در خفا و کاملا خصوصی و پنهان از چشم مردم انجام می دهد، پس از مرگش هم در نهانخانه قبر و بدور از مردم با جسد گندیدش در خفا هم نشین است و با تعفن نهان خیش روبروست. 18. از آنجا که خود هر کسی تماماً غیر است، پس مقام عصمت مقام رهایی از خود است و فقط یک عارف واصل که انسانی فنا شده از خود است میتواند خود تو را از تو بزداید. 19. پس واضح تر شد که چرا انسان بی امام در شریعت تبدیل به یک غور خودپرست می شود و خودش را در نماز سجده می کند و هر که بر خود سجده کند آتش می گیرد چون شیطان. 20. یک متشرع بی امام خود یک شیطان و قطعه ای از جهنم است. منظور امامی زنده است که تحت ولایت و ارادت و اطاعت او باشد، نه امام مرده و خیالی مثل خدای خیالی که تجسم هوای نفس است. 21. پس وادی عصمت وادی ارادت عرفانی و مسیر امهای خود و انحلال منیت در وجود امام حی است. 22. گناهکارترین آدم‌ها مواجه با بیشترین حجت‌های آشکار الهی در زندگی خود می‌شوند و اینها اکثراً این حجت‌ها را داله بر عظمت خود می‌گیرند و متکبرتر شده و در گناهان خود حریص‌تر می‌شوند، درست مثل قوم بنی اسرائیل که به ناگاه غضب الهی به سویشان سرازیر می‌شود. 23. پرستش و خوب به هر موجودی که محدود به یک من فردی است همان شرک است و موجب نجسی نفس است به زعم قرآن کریم و این بی اسمتی است. 24. انسان مظهر ذات لا متناهی مطلق خداوند است زیرا خلیفه اوست، پس این بی حد را مبتلا به حد نمودن عین معصیت است. 25. وقتی بی حد به پرستش و عشق یک موجود محدود به من فردی مبتلا می شود، از وجود ساقط می شود و این معنای شرک و معصیت و بی اسمتی است. 26. عصمت مقام احدیت و صمدیت نفس است و انسان به عنوان خلیفه خدا نیز حامل این مقام ذاتی است و لذا به میزانی که خود را به دریوزگی و حقارت و خفت می کشاند به ذات وحدانی پروردگار در خودش معصیت نموده است، وگرنه معصیت بر خدا جز این هیچ معنای دیگری ندارد. فقط بر اساس درک و باور به مقام خلافت اللهی انسان است که ظلم به خیشتن عین معصیت بر خدا محسوب می شود، وگرنه چگونه دست آدمی به خدا می رسد که به او معصیت کند و ذات کبریاییش را خدشه‌دار سازد. 27. هر آنچه که گناه و معصیت محسوب می شود چیزی جز تحقیر و تهدید نفس خیشتن نیست و این همان است که می فرماید ظلم نمی کنید الا به خودتان. 28. این ظلم و معصیت به دو شیوه و در دو شرایط متفاوت انجام می گیرد. آدمی در مقام سلطه و اقتدارش به حقوق و حدود دیگران تجاوز می کند و این ستمگری است، و اما در موقعیت ضعف تن به حقارت و تجاوز دیگران می دهد و این ستمبری است، ولی آدمی ستمگری خود را خدمت به دیگران می نامد و ستمبری خود را هم از خودگذشتگی و ایثار و تواضع و شکست نفسی می نامد و دم از رضای خدا می زند. علی علیه السلام مؤاخذه جماعت ستمبر را در قیامت بسیار شدیدتر از جماعت ستمگر نامیده است، زیرا جماعت ستمبر برای توجیه و تقدیس ستمبری و حقارت پذیری خود به خدا تهمت می زند و بر او معصیت می کند که برای رضای خدا چنین می کنم و رضا خدا را هم در این ستم شریک خود ساخته و بلکه او را بدهکار خود می سازد. این نوع آدم ها چون در موقعیت اقتدار قرار می گیرند، چون گرگ هاری عمل می کنند. 29. دختر خانمی از خانواده فقیر و از سادات بود که سن ازدواجش نیز بالا رفته بود. یکی از پسرهای پاک و تحصیل کرده و عاقلی را که مرفه نیز بود برای ازدواج به این خانم معرفی نمودم که یک لیست حیرت آور از توقعات مادی در مقابل روی این پسر قرار دادند با هزار شرط و توقعات جنون‌آمیز. این پسر گریخت. چند سال بعد شنیدم که بالاخره این خانم ازدواج کرده است با مردی مسن و معتاد و قاچاقچی و یک تبهکار حرفه‌ای و بی خانمان. از این خانم که برای گلایه و مشورت و درد دل از بدبختی خود به نزدم آمده بود پرسیدم که چرا با این آقا ازدواج کردی در حالی که وضعیت اعتیادش آشکار بود؟ مگر نمی دانستی؟ گفت برای رضای خدا و کمک به این مرد با او ازدواج کردم تا ترک کند. از این واقعه صدها درس عبرت و انسانشناسی و خداشناسی قابل استنباط است. 30. این مثال نمونه ایست از یکی از لطیف ترین و پیچیده ترین و ابلیسی ترین نوع ظلم به خود و معصیت بر خدا. کسی که می‌خواهد در رابطه با دیگری در مقامی باشد که بتواند مستمرن طرف مقابلش را زیر پاهایش له کند و صمدیت ذات و عزت وجودیش را نابود کند، در آخرین ترفند در لباس ایثار وارد می‌شود و مقدس معابی، و لذا به ناگاه خود را زیر پاهای شقی ترین افراد در حال له شدن می‌یابد و اینک نوبت شهید نمایی است و توسل به رضای خدا و مظلومیت نمایی. این معصیت و ستم ویژه جماعت متشرعین و مقدس مآبان بی امام است. فاز دوم این ستم مکر ابلیس است که آدمی را به دام خودش می اندازد. آن که می خواهد صمدیت ذات دیگران را نابود سازد، خودش به چنین وضعی مبتلا می شود. و این معصیت که غایت شقاوت و پلیدی و بیرحمی است، لباس قداست و ایثار و شریعت و رضای خدا بر تن می کند. و در اینجا می توان حق آن سخن حضرت رسول را در باره متشرعین بدون امام و اطاعت درک کنیم. 31. پس واضح است که چرا کبر و غرور اساس کفر نامیده شده است، زیرا علت و علل هر گناه و ستم و معصیتی است، زیرا فرد متکبر در اراده به سلطه‌گری و برتری بر دیگران است که به دام پلید ترین آدم ها می افتد و له می شود. یعنی ظلم به دیگری منجر به ظلم به خیشتن می شود، به اراده و عمل خیشتن. 32. هر انسانی مظهری از تجلی ذات وحدانی و صمدانی خداوند است و هر که بخواهد این ذات قدسی انسان را تخریب و نابود کند، به جنگ با خدا برخاسته و مرتکب ستمبری می شود در لباس ایثار و مقدس معابی و مظلومیت نمایی، و این ظلم به خود و معصیت بر خداست، زیرا انسان ذاتاً خلیفه خداست و این جزای تحقیر دیگران است که برخواست از کبر و غرور و حس برتری بر دیگران می باشد. و این دیگران در درجه اول همسر و فرزندان و اعضای خاندان و روابط نزدیک و دوستان هستند. 33. پس بی اسمتی محصول سلطه‌گری و حس برتری بر دیگران است که ابلیسی ترین آن در لباس عشق و ایثار و خدمت و مقدس معابی عمل می کند و لذا دین خدا را وسیله توجیه معصیت و ستم می کند و این بدترین نوع معصیت است. و چون این کسی است که روحش در قبر از بدن متلاشی شده و گندیده‌اش که شام کرم هاست، رهایی ندارد تا کبر و غرور و سلطه‌گری و حس برتریش درمان شود. 34. بنابراین واضح است که فقدان عدل وجودی علت العلل ارتکاب انسان به معصیت و ظلم و تباهی است. و عدالت یعنی همه را چون خود خوب و خدایی و مقدس و عادی دیدن. پس عدالت محصول خدابینی در عالم و آدمیان است و نه فقط در خیشتن. پس عدالت محصول عرفان است. 35. پس دین و شریعت فاقد معرفت ظلمانی ترین و ابلیسی ترین کارگاه معصیت است و معرفتی جز در رابطه با یک عارف صدیق حاصل نمی آید و لذا بی امام را کافر گویند. و کافر یعنی کسی که خدا را نمی شناسد و منکر است. خدا بینی در خلق و نه در آسمان و نه در ذهن خود، زیرا خدای زن آسمانی همان هوای نفس است که پرستیده می شود و این به قول قرآن همان ظلم عظیم است. 36. پس خدابینی طبیعی و انسانی و دنیوی منشأ عصمت و عدالت است و خداپرستی آسمانی و خیالی هم منشأ ظلم و بی عصمتی است. 37. کسی که می‌خواهد عالم و قدیس و عارف و امام و فیلسوف و هنرمند شود، عاقبت یک غول آدمخوار می‌شود، یک شیطان، یک دجال، یک دیو و دیوانه. و این همان اراده به سلطه و برتری و ظلم است و منشأ ستم و معصیت. 38. یکی از بنده می‌پرسید که شما چه شد که به این مقام رسیدید و از کجا فهمیدید که به این مقام رسیده اید؟ خندم گرفت، زیرا هنوز هم نمی دانم و نمی خواهم بدانم که دارای چه مقام و منصبی هستم. و این نفرت انگیزترین فکر است که گهگاه از دیگران نسبت به خودم می شنوم. بنده هرگز نمی خواستم چیزی شوم. من فقط درد فهمیدن و آدم شدن داشتم و از حماقت و مفاسد نفس خود به سطوح آمده بودم و نیز از درد و بدبختی مردم رنج می بردم و در این اندیشه بودم که آیا این همه بدبختی از چیست و علاجش چیست؟ اینها بودند انگیزه هایی که برایش زیستم و تا به اینجا آمدم که احساس می کنم اندکی از جهل و جنون بیرون آمدم و کمی چیزها را فهم می کنم و همین. و در میان کسانی که در جهل و جنون خود غرق شده اند، گویی که من پیغمبر و امام و عارف و فیلسوف و خدا هستم. و هرگاه هم که خود ستایی می کنم، ستایش من از بدبختی ها و جهل و فقر و بیماری من است و افتخار به این بدبختی هایی که همه از آن نفرت دارند. این تلاشی برای شکستن بت خوشبختی در این دوران است. من هر چه که می نگرم از هیچ حیثی خودم را برتر و بهتر از دیگران نیافتم که به عکس. و خدای را سپاس که مرا از ظلمت ظلم نفس خودم نجات داد. 39. برخی می پندارند که ابلیس گناهکار و زناکار و دروغگو و حرامخوار و فاسق و دزد است. هرگز. ابلیس فقط یک عیب کوچک و بسیار ناقابل دارد و آن این است که مدعی است که از همه برتر و مقدستر و پاکتر و خدا پرستتر و نابتر است. و این صفت را هر که از ابلیس به ارث برد، همه مفاسد و گناهان و مظالم در او پیدا می شود، چون اسیر خاک است. 40. هیچ یک از آدمها تا کنون ادعا نکردند که الله هستند، مگر بیماران روانی، ولی همه مدعی صفات الهی هستند. من پاکم، مقدسم، عادی هستم، ناب هستم، برترم. و این یعنی شرک در صفات خدا که ظلم عظیم و مهد معصیت و همه گناهان است، زیرا خدا هیچ شریکی در صفات خود ندارد. من پاکم یعنی من خدایم یا شبیه خدایم، و این است اساس بی اسمتی. 41. و فقط در جریان خودشناسی در مقابل آیینه که یک عارف است که آدمی نمیتواند در خودش جز جهل و جنون و ناپاکی و حقارت ببیند، و این زمینه عصمت است و عدالت و شکستن کمر کبر و غرور و برتری که اساس ظلم و بی عصمتی است. و این است عمل تسبیح پروردگار و سجده بر ذات کبریایی او که موجب پاک شدن انسان از معصیت است. 42. همه گناهان آدمی جزای ادعای برتری است تا آدمی در مقابل خود ناپاکی و حقارت خود را تماشا کند. داستان اسارت روح منافق در قبر نیز آخرین صحنه از این رویارویی با خیشتن است تا تمام گندیدگی خود را نظاره کند و دست از مقدس معابی بردارد. 43. آدمی تا ناپاکی و حقارت را در خود نبیند و تصدیق نکند، پاک نمی شود، آن هم تحت شعاع نظر الهی از وجود عارف صدیقی که عین الله است. زیرا آدمی به خودی خود در نفس خود هیچ نمی بیند و بر خود کور است. 44. آنکه به مقام عصمت رسیده جز پروردگارش را نمییابد و نمیگوید که من پاکم، بلکه میگوید پروردگارم پاک و مقدس است. 45. نفاق دو نوع است: نفاق کافرانه و عمدی به عنوان یک دسیسه و تظاهر دروغین به دین جهت فریب مردم و رسیدن به منافع نامشروع، و نفاق دیگر هم نفاق متشرعانه و ناخودآگاه است و فرد در نفاق خود گم شده است و خود را قدیس می‌پندارد. نفاق نوع اول کم ضررتر و کم خطرتر است و فرد بر خود اشراف دارد و هرگاه که بخواهد از آن دست می‌کشد و اساساً جهت کبر و سروری و برتری مادی و دنیوی است. ولی نفاق نوع دوم حاصل کبر و سروری و برتری معنوی است و فرد در درون دوشقه و هلاک شده است. این نفاق آدم بیدین است و این نفاق آدم بی امام و بی پیر است. نفاق نوع اول اگر ترک نشود به نوع دوم می انجامد که عذاب عقیم است. 46. من نفسانی هر کسی کارخانه بی اسمتی و معصیت و ظلم اوست، و اگر امامان را مظاهر اسمت و طهارت می دانیم، بدان معناست که من آنها در خوی حق فنا شده است و مظهر اراده حق هستند، و این بیان هویت عباد الله المخلصین در قرآن است که به واسطه اعمالشان مؤاخذه و محاسبه نمی شوند، زیرا اعمالشان فعل الهی است. ولی یک مسلمان شیعه در رابطه با امام و پیرش به تدریج در جریان ارادت عرفانی و اطاعت بیچون و چرا من فردی خود را تحویل پیر می دهد که خود فنای در اراده خداست. و این راه و رسم عصمت اکتسابی است که به واسطه جهاد اکبر رخ می‌دهد در واقعه فنای مرید در مراد. 47. حدیثی از پیامبر عصمت و طهارت می‌گوید: خداوند همه گناهانی را که از شرک نباشد عفو می‌کند، حتی اگر زنا و میگساری و ربا باشد، یعنی همه گناهان کبیره را می‌بخشد الا شرک را. و می‌دانیم که خداوند در کتابش مشرک را نجس می‌خواند و شرک را که همان خداپرستی ذهنی است ظلم عظیم می‌نامد که هرگز نمی‌بخشد الا به عذاب. پس واضح است که نجسی آدم از پرستش خدای ذهن است که در آسمان مقیم است و این یعنی بی امامی. و چون این آدمی حتی عباداتش نجس است و خشم خدا را برمی انگیزد که فویلون للمسلین، وای بر نمازگزاران، زیرا چون این کسی عملا خودش را در نماز سجده می کند، آن خودی که نامش خداست و خدا نام مستعار و هنری استکبار نفس فرد است. و این است ذات هر معصیتی و هر بی اسمتی. 48. استکبار معنوی و روحانی و عرفانی کارخانه اصلی پیدایش نفاق در تاریخ مذاهب بوده است و مهد اشد پلیدی و نجسی که روح آدمی را به کثافت و ظلمت می کشد. اراده به پیغمبر و امام و خدا شدن در مردان و اراده به حضرت مریم و فاطمه شدن در زنان، این کارگاه ابلیسی مهد تولید شرقی ترین دشمنان خدا و انبیا و اولیای الهی بوده است و خون اکثر مردان خدا به دست این دجالان بر زمین ریخته شده است. یهوداها، سامریها، ابن ملجمها، اشعریها، قتامها، جعدها، شمرها، ابن زیادها، امرؤاسها و مأمونها. 49. و این سخن علی علیه السلام پاسخ به این وسوسه ابلیسی است که هیچ کس به قصد عارف شدن عارف نشد، هیچ کس به قصد عالم شدن عالم نشد، هیچ کس به قصد متقی و قدیس شدن نشد. 50. این اراده که به امام و عارف و پیامبر و قدیس شدن برخواسته از غایت استکبار معنوی و ناشی از اشد بخل آدم خاری است که در جریان تقلید رخ می نماید و این است که علی علیه السلام می فرماید که از من تقلید مکنید که کافر می شوید. 51. آنچه که این مستکبرین را به جنون پیامبر و امام و عارف شدن می کشاند وسوسه نفوذ معنوی و قدرت روحانی مردان خداست و با خود می گویند که اگر این قدرت و نفوذ روحانی را داشته باشیم کل مردم را به بردگی خود می کشانیم و بر جهان سلطنت می کنیم. ولذا چون میمون شروع به تقلید از آداب و اطوار مردان خدا می کنند و عقل خود را از دست داده و به تسخیر شیطان در می آیند و گاه عین شیطان می شوند که به قول علی علیه السلام چه بسا شیاطین در صورت بشری. 52. این استکبار معنوی که غایت استکبار بشر است و از استکبار مادی هم هولناکتر و شیطانیتر و رذیلانه‌تر است، میل به بلعیدن روح مردم را دارد. در حالی که مستکبرین مادی به تصاحب ثروت و بدن مردم کفایت می کنند. 53. دوتا از قدیم ترین کارگاه های استکبار معنوی و روحانی، یکی روحانیت سنتی مذاهب و ظرف شریعت ها بوده است و دیگر در قلمرو به تصوف و تئوسوفی و خانقاه و دربیشیگری خودنمایی کرده است و لذا همه این بلعندگان روح صدها القاب را با خود به یدک می کشند که واضح ترین آن لقب و پسوند شاه در سلسله های درویشی است، مثل سلطان علی شاه و امثال هم. و در تاریخ نیز شاهدیم که بسیاری از این دراویش برای رسیدن به سلطنت با حکومت ها جنگیدند و گاه موفق هم شدند و سلسله سلطنت پدید آوردند، مثل صفویان و فاطمیان. و اتفاقا این سلاطین عارف مآب را خونخوارترین و پلیدترین شاهان تاریخ یافته ایم که برای حفظ سلطنت خود از قتل پدر و پسر هم دریغ نکردند. و مثال سلطنت‌های شرعی را هم میتوان در قرون وسطای اروپا با حکومت سیاه و خوناشام پاپ‌ها درک نمود که جملگی بر جای عیسی مسیح سلطنت می‌کردند و گویی خود عیسی مسیح بودند. 54. این شاهان مقدس و صوفی و ملکوتی جنایاتی کردند که روی همه سلاطین کافر را سفید نمودند. 55. کسانی که به مقام عصمت و طهارت رسیدند که درد آدمیت داشتند و از این که به صورت آدم و به سیرت جانورند زجر می کشیدند. ولی مستکبرین معنوی و آدمخواران صوفی مزاج و عارف مآب و شریعت پناه درد سلطنت دارند و از این که چرا شاه نیستند زجر می کشند. ولذا از بیچادری روی به سوی شریعت و تصوف و قداست بازی می کنند و تبدیل به لانه شیطان و جن می شوند و برخی از آنها سر از دیوان خانه در می آورند و برخی پای منقل و مابقی اسوه های شقابت و کینه نسبت به عالم آدم. 56. زمانی یک بیمار روانی و زنجیری را به نزدم آوردند که یک طلبه سابق بود و مدتی هم ادعای امام زمانی کرده بود. درمانش کردم و چون بهبود یافت روزی به دیدارم آمد و به ناگاه برای خوشمزگی یک جوک مستهجن درباره پیامبر اسلام تعریف کرد که من به ناگاه یخ زدم و دیدم که نمیتوانم از این سخن پلید بگذرم. به فردی که دوست او بود گفتم یا این فرد را سی تازیانه بزن وگرنه اگر من بزنم او را به قتل میرسانم. و چون این هم شد و دوستش این حد شرعی را جاری ساخت. در این واقعه تا ذات مفاسد و پلیدی و زلالت موجود در کلیسا و کنیسه و مسجد و حوزه و دیر و خانقاه را دیدم که همه اینها استکبار معنوی و روحی است و اوج شیطنت و آدمخواری و جنگ با خداست که در لباس پیامبر و علی و مسیح و بودا و موسی در می آیند و راه خدا را بر مردم سد می کنند و بیهوده نیست که همه پیامبر کشان و امام کشان و عارف کشان از این لباس ها بیرون آمدند. و بیهوده نیست که امام زمان هم در ظهور جهانیش اولین گروهی را که در مقابلش ایستاده اند و هلاک می سازد جماعتی از سادات آل محمد هستند که دجالان متشرع این دورانند. 57. به یاد آوریم که اکثریت اعضای انجمن اخوت در خانقاه صفی علی شاه در سالهای قبل از انقلاب سیاست مداران و تیمسارهای برشکسته و بازنشسته بودند به ریاست ظهیر الدوله وزیر سابق دربار ناصرالدین شاه و سایر فراماسون‌ها که جملگی در سودای سلطنت بر جهان بودند در لباس درویشی. و حتی رئیس ساواک و برخی از شکنجه‌گران ساواک هم در این انجمن عضویت داشتند و بیانیه حقوق بشر قرائت می‌فرمودند و در پس پرده این جماعت بهائیان را می‌یافتیم و الی آخر. 58. به یاد آوریم در میان اصحاب رسول اکرم صلی الله بسیار بودند کسانی که دائما با حضرت در جدال و انکار بودند و در عین حال مشغول تقلید از آداب ایشان بودند و چون ایشان سنگ به شکم می‌بستند تا بتوانند به موقع جای ایشان را بگیرند و دیدیم که با رحلت حضرت رسول چه ها کردند این قدیسان و مرتضان جعلی که گاه در ریاضت و عبادت از محمد و علی هم سبقت می جستند تا بگویند که ما پیام برتر و امام تریم. 59. و به یاد آوریم که ابن زیاد زمانی والی فارس از جانب علی علیه السلام در حکومت 5 ساله بود و چون علی وصله به کفش‌هایش می‌زد و عبای زبر و خشن و وصله‌دار می‌پوشید و عاقبت خاندان علی را به خاک و خون کشید و در شقاوت از یزید هم سبقت گرفت. 60. پس بسیار بسیار ضروری است که استکبار دینی و معنوی و روحی و عرفانی را بشناسیم تا دجالان را از امامان تشخیص دهیم و به خدا و دینش تهمت نزنیم و این آدم خاران را در جرگه عارفان و قدیسین نیاوریم. این به معنای شناخت قلب ابلیس است و کارگاه ابلیس شناسی که گاه کشف و کرامات هم دارد. 61. همه این حجت‌های تاریخی نشان می‌دهد که تقلید از آداب و ظواهر انبیا و اولیای الهی مدرسه ابلیس است که به قول مولانا خلق را تقلیدشان برباد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید باد. 62. و باز هم تکرار می کنیم که ارادت و اطاعت ربطی به تقلید ندارد و دین خدا و امر الهی در ارادت و اطاعت از رسولان و اولیای الهی است و نه تقلید خود سرانه و از راه دور و فقط در رابطه مستقیم با یک امام زنده و عارف صدیق است که از فتنه ابلیس یعنی تقلید نجات می‌یابیم و از سقوط در استکبار ملبس به قداست و عرفان مسون می‌مانیم. 63. دیندار بی پیر و امام زنده‌ای که در ولایت و ارادت عملی او نباشد خواه ناخواه به دام ابلیس می افتد و نهایتاً به تسخیر ابلیس در می آید در لباس یک روحانی یا درویش. 64. دوره ای گذارم به سلسله های درویشی افتاد و با کمال حیرت اکثر قریب به اتفاق مشایخ و بزرگان این سلسله ها را که لشکری دست بوس داشتند در قایت خفت و ذلت و رسوایی در پای منقل ها یافتم که در مواقع خماری دست بوسی مریدان می کردند. و از اینجا بود که استکبار معنوی و روحی را کشف کردم و آدم خاری ابلیس را و آتش برای بلعیدن روح مریدان تحت عنوان عشق و عرفان و سپس ابتلای به انواع مفاسد و بی اسمتی هایی که فقط در این سلسله ها قابل مکاشفه است و بس. 65. دین و عبودیت و عرفان برای آدم شدن است نه خدا شدن، که خود خداوند هم از رحمت مطلقش مرید آدم است که خود فرمود ادعونی استجب لکم، بخانیدم تا اجابت کنم. و این عین مریدی خدا نسبت به انسان است که نهایتا انسان را بر جای خودش می نشاند. پس احمق است آن که می خواهد خدا باشد و و چون این کسی عاقبت در یوزه و برده و بنده شیطان می شود. 66. و احمق‌تران است که می خواهد پیامبر و امام و عارف شود، زیرا اگر فقط روزی از زندگی این بزرگان را به او بدهند خودکشی می کند، در حالی که این بزرگان با بلای الهی عشق ورزی می کنند. 67. یکی از همین درابیش که عمری به دنبال اسم اعظم و آدرس گنج‌های جهان بود و جز اعتیاد و ورشکستگی نصیبش نشده بود، به بنده می گفت: فلانی، اگر من قدرت معنوی تو را داشتم، دنیا را فتح کرده بودم. تو جوانی و تجربه نداری و نبوغ خودت را هدر می دهی. واقعا خدا هم نمی داند این نبوغ را به چه کسی بدهد که قدرش را بداند و از آن استفاده درست کند. این آقا یکی از همانهایی بود که عمری در آتش عارف شدن بود و خودش را به آب و آتش می زد تا یک دست بوس پیدا کند. بیهوده دست دیگران را می بوسید تا دیگران هم دست او را ببوسند. این آدم تمام عمرش را تلاش کرده بود تا شاه یا وزیر و وکیل شود که نشده بود و عاقبت درویش شده بود و فلان علی شاه. 68. در عصر ما و به خصوص در جوامع جهان سوم و اسلامی، مردم به دو قطب اشد کفر و اشد نفاق تقسیم می شوند. این دو قطبی شدن فرهنگی در کل جهان نیز در حال وقوع می باشد که اصولاً این منافقین تحت سلطه کفر آشکار هستند و این حق است. روسپی و راهبه، آلکاپون و دوانویس، فاحشه ملوس و باکره دیوانه. 69. و در این حال نبرد خونین بین کفار و منافقین در هر جامعه و در کل جهان در حال پدید آمدن است. نبرد بین استکبار مادی و استکبار معنوی، نبردی بر سر تصاحب و بلعیدن مادی و معنوی جوامع بشری، نبرد بین بوش و بن لادن. 70. و نیز نبرد بین منافقین شرعی و منافقین عرفانی، آخوند و درویش. 71. و این است که عارف حقیقی هم در میان این همه دجالان بدنام است و یک روحانی صادق و باشرف هم در میان این همه خر مقدسین گم است، ولذا این امری واجب است که صدیقین از جمع این منافقین بروند تا مردمان بیش از این گمراه و دیوانه نشوند و حق و باطل به هم نیامیزد و راه هدایت در تاریکی گم نشود. 72. آن که برای رسیدن به منافع نامشروع خود تظاهر به دین می کند، به تدریج امر بر او مشتبه می گردد و می پندارد که مؤمنی قدیس یا عارف شده است، و این شیطان است که در حین ایفای نقش او را به نقش خودش مبتلا می کند و دچار نسیان شده و دروغش باورش می شود و این مالی خولی است. این نفاقی است که تبدیل به هویت شده است، یعنی فرد در درون دو شقه گردیده است، مثل هنرپیشه‌ای که در نقش خودش فسیل می‌گردد و قادر به ترک آن پس از نمایش هم نیست. این شیطان زدگی است که از فرد یک بردگو و دعانویس و جنگیر و رمال و پیشگو و فالگیر و کفبین و امثال هم می پرورد. و شیطان نیز در این امر یاریش می دهد تا رسوایش سازد و هلاکش نماید. و این شیطان زدگی گاه تا دعوی امام زمانی به پیش می رود. و امروزه در کشورمان شاهد پیدایش قشری از این شیطان زدگان و دجالان هستیم از نوع سنتی و مدرن، آخوندی و درویشی، هندی و انگلیسی و سیاسی و هنری. 73. به راستی بین فاحشه بودن و راهبه دیوانه بودن، بین یک لا مذهب فاسق و یک ملا یا درویش منافق، یافتن راه سومی به سوی عقل و دین و شرافت مبرم ترین و واجب ترین امر جهت تنازع بقاست، نه برای هدایت شدن و به حق رسیدن که برای نابود نشدن. گویی مولوی این شعر را برای امروز ما سروده است که نه در مسجد گذارندم که رندی، نه در میخانه کین خمار خام است، میان مسجد و میخانه راهی است، غریبم سائلم این راه کدام است. زیرا به لحاظ تاریخی کل بشریت در مرحله براندازی شرک و نفاق از ذات خیشتن است، خواه نخواه. 74. بی تردید فسق و فاحشگی به بخشودگی و هدایت نزدیکتر از خرمقدسی و نفاق است، همانطور که خداوند فرموده است که همه گناهان کافران را به یک توبه جمعاً می بخشد بی هیچ عذابی، ولی گناه مشرکان و منافقان را هرگز. همانطور که مریم مجدلیه و باراباس هدایت شدند و از اولیای الهی گردیدند، ولی یهودای منافق به درک اسفل سقوط کرد. پدید شناسی نفاق در جامعه ما به مثابه شناخت ام المسائل جامعه است. 75. اگر دقت کنیم قلب تضاد و تشنج جامعه ما نبرد بین این دو جناح مذکور است. بین کفر بی ریا و دین صادقانه هرگز نبردی در نمی گیرد. کفر و ایمان همسایه دیوار به دیوار هستند و خداوند اراده کرده است که در آخر الزمان شرک و نفاق را از جهان براندازد و لذا مشرکان و منافقان را در سراسر جهان غرق در اشد عذاب ها میابیم و شاهدیم که خدا کافران را بر منافقان مسلط کرده است، یعنی ابرقدرت ها را بر جهان سوم و به خصوص اسلام مسلط ساخته است.